صفحه 57. 6. نوشته های چاپی تیلور بدون اغراق از هزاران صفحه بیشتر است و در قالب بیش از 30 کتاب و چند صد مقاله ارائه شدند. برای انتخاب این 3 مقاله که هم بتوانند نمایاننده اندیشه وی باشند و هم با دغدغه های ما ارتباط مستقیم داشته باشند، ابتدا به 2 تمرین مهم فکری اقدام کردم. اولین تمرین همانا تعمق کردن درباره تمایز مهمی است که دیگر فیلسوف سده 20 آیزایا برلین میان وجه مشخصه خارپشت و روباه می‌گذارد. این تمرین به این هدف صورت گرفته است که سنجه‌ای برای فهم نظام فکری تیلور و یا مجدداً به زبان خودش انسانشناسی فلسفی وی به دست دهم. برلین در کتاب مهم خود با عنوان متفکران روس گفتاری را که به تحلیل اندیشه لئو تولستوی اختصاص داده است با بیتی از شاعر یونان باستان آرخیلوخوس آغاز می کند. قلم را به وی می سپارم. در میان پاره های پراکنده اشعار آرخیلوخوس سطری هست که می گوید روباه بسیار چیزها می داند، اما خارپشت یک چیز بزرگ می داند. دانشمندان درباره تعبیر روشن این کلمات تاریک اختلاف دارند و شاید معنای این سطر جز این نباشد که روباه با همه حیله هایش در برابر یگان دفاع خارپشت شکست می خورد. اما اگر این جمله را به طور مجازی تعبیر کنیم، می توان معنایی از آن بیرون کشید که تفاوت نویسندگان و متفکران و شاید همه افراد بشر را به طور کلی نشان دهد. زیرا فرق بزرگی است از یک طرف میان کسانی که همه چیز را با یک بینش اصلی یا یک دستگاه فکری کم و بیش منسجم معین مربوط می سازند و بر حسب مفاهیم آن می فهمند و احساس می کنند، و از طرف دیگر کسانی که هدفهای فراوانی را دنبال می کنند که غالباً با یکدیگر مربوط نیستند یا حتی تناقض دارند. دسته نخست این نویسندگان و متفکران از نوع خارپشتند و دسته دوم از نوع روباه، و بی آنکه بخواهیم بر سر نوعی تقسیم بندی خشک اصرار ورزیم، بدون ترس زیاد از دوچار آمدن به تناقض میتوان گفت که به این معنی دانته متعلق به دسته اول است و شکسپیر به دسته دوم. افلاطون، لوکرسیس، پاسکال، هگل، داستایفسکی، نیچه، ایبسون، پروست به درجات متفاوت خارپشتند و هرودوت، ارسطو، مونتی، آراسموس، مولیر، گوته، پوشکین، بالزاک و جویس روباهند. پانویس، آیزایا برلین، متفکران روس ترجمه نجف دریابندری، تهران، خوارزمی، چاپ دوم 1377، صفحات 45-46. ادامه متن. ارتباط این فقره با بحث رساله حاضر این است که آیا اندیشه چارلز تیلور از نوع خارپشت است یا روباه؟ پاسخ به این پرسش به این دلیل جالب است که تیلور از دانشجویان برلین در آکسفورد بود و گفته می شود که برلین نظام اندیشه این دانشجوی برجسته خود را در زمره نوع خارپشت دستبندی کرده است. نوشته های تیلور بسیار گسترده و در برگیرنده مطالب متعدد و متفاوت است و به سادگی می توان وی را در زمره نوع روباه نیز جای داد. نگارنده از طریق مکاتبه از خود وی سؤال کرد که او خود را در کدام گروه دستبندی می کند. پاسخ کوتاه اما در این حال پر رمز و راز وی این بود: اگر خارپشت بودن به این معنی است که شخص فکر می کند یک اندیشه منفرد تمام تاریخ را در بر می گیرد، پس من خارپشت نیستم. من این تمایز را به وجه متفاوتی در می یابم. آیا آثار شما از نظر فکری با هم مرتبط هستند و به همین دلیل شما مرتباً به این ارتباط فکر می کنید خارپشت، و یا شما به موضوعات کاملاً متفاوت علاقمندید مثل ریاضی و معماری قرون وسطا که در این صورت شما روباه هستید؟ با این توضیح من خود را خارپشت می دانم. با توجه به همین پاسخ پر از ایما و اشاره، گمان من این است که او در مقام گردآوری و جهانبینی یک خارپشت، ولی در مقام داوری کاملا روباه است. نتیجه‌ای که از این تمایز می گیرم این است که چون این مجموعه ای البته تعریف و ستایش از فکر او، زیرا تیلور توانسته است ترکیب کارساز و مهمی از این دو مفهوم را در خود جمع کند. مقام گردآوری خارپشتی این جرأت و امکان را به متفکر می‌دهد که پرسش‌های کلان و عمده تخیل و طرح نماید، در حالی که مقام داوری یا وجه روباهی دقت و مسئولیت را ضرور کرده و متفکر را وامی دارد که از کلیگویی، پراکندگویی و گاه تکرار به جای ارائه استدلال شست و رفته بپرهیزد. فضیلت انسانشناسی فلسفی تیلور در همین است که از تخیل، تعمق و طرح پرسش‌های کلان و عظیم نمی‌هراسد و در این حال تحلیل‌های جزئی، پرملات و متقن در اختیار خواننده قرار می‌دهد. سه مقاله منتخب و ارائه شده در این رساله به زیور این دو ویژگی آراستند. دومین تمرین فکری برای انتخاب مقالات تیلور، مراجعه و بازخوانی کتاب مهم روش‌شناسی با عنوان فهم نظریه‌های سیاسی، نوشته استاد فلسفه سیاسی توماس اسپریگنز است. فهم نظریه‌های سیاسی از جالب‌ترین و آموزنده‌ترین کتاب‌هایی است که این نگارنده در طی بیش از 4 دهه کار و فعالیت، تدریس، تحقیق و دانشوری با آن برخورد داشته است. این کتاب نه فقط برای علاقمندان به مسائل اجتماعی، بلکه برای تمام کسانی که می‌خواهند دقیق و واضح بیندیشند مفید است. پانویس توماس اسپریگنز، فهم نظریه‌های سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، آگه، ویراست سوم، 1377. ادامه متن. این تمرین به این هدف صورت گرفت تا روش مناسبی برای انتخاب مقاله ها و سپس ترتیب ارائه آنها در این رساله پیدا کنم. حرف اصلی اسپریگنز این است که همه اندیشه‌های استوار را می توان با کشف منطق درونی آنها دریافت و چارچوب منطق آنها را شناسایی کرد. چارچوبی که اسپریگنز ارائه می کند این است که هر متفکر بزرگ با مشاهده بحران آغاز می کند. به زعم وی، مشاهدگر و محقق نیز باید از همانجا آغاز کند. به توصیه وی، هر محقق جدی از جایی آغاز می کند که نظریه پردازان آغاز کردند، نه از نتیجه و نه از سوالات انتزاعی، بلکه از احساس مشخص سردرگمی و حیرتی که در ابتدا نظریه پردازان را به تفکر واداشته است. روند جستار پس از آغاز خودپویایی درونی پیدا خواهد کرد. صفحه 38. تقریبا تمام نظریه پردازان سیاسی از مشاهده بی‌نظمی در زندگی سیاسی آغاز می‌کنند. بعد از اینکه مشکل به خوبی شناسایی شد، نظریه پرداز نمی تواند آرام بگیرد، بلکه باید ریشه مشکل را پیدا کند. صفحه 39. سپس نظریه پرداز به احتمال زیاد پیشنهادهای عملی ارائه می دهد که به نظر او به بهترین وجهی مشکل مطرح شده را حل و فصل می کند. صفحه 40. مختصر این که در روند جستار ترتیب این مراحل همیشه به صورت زیر است: 1. مشاهده بی نظمی، 2. تشخیص علل آن و 3. ارائه راه حل. صفحه 41. پانویس منبع پیشین، صفحات 38 تا 41. ادامه متن. در انتخاب سه گفتار مندرج در این رساله از تیلور، سه مرحله یاد شده را سنجه کار قرار دادم. البته اخلاق علمی و احترام به خواننده الزام می کند که اقرار کنم هم نگارنده این سطور و هم چارلز تیلور نبا جهان بینی و مقام گردآوری انسان حضور که با رهیافت خدا حضور نقش مشاهدگری را انجام دادند. به همین دلیل هر سه مرحله یاد شده را با نگاه یک انسان دیندار به مشاهده بی نظمی، درد شناسی، تشخیص علل بی نظمی، آسیب شناسی و ارائه راه حل، تجویز دست زده است. طبیعی است که نتیجه کار با ثمره فعالیت یک مشاهدگر دیگر که به طور مثال با جهانبینی ماده حضور یا معروفترین آن که مارکسیسم باشد همین مراحل را ارائه دهد متفاوت خواهد بود. در نگرش اخیر مهمترین مسئله زمان حاضر نه عدم تعادل میان زندگی فضیلتمند در یک جهان مادی، بلکه مثلا نابرابری اقتصادی و یا استثمار و سیاست‌های نظام سرمایه‌داری شناسایی خواهند شد. حال اگر بپرسیم تیلور بی نظمی غالب در جهان معاصر را چه چیز می داند، پاسخ خاص خود و با دید یک انسان دیندار ارائه می دهد. براستی برای او چه بحرانی نمی گذارد که زندگی مدنی و وضع بشر امروز سامان مناسب بگیرد؟ یافتن پاسخ برای این پرسش مرور و مطالعه دقیق آثار تیلور را ضرور می کند. چنان کندوکاوی نگارنده را به این نتیجه رساند که به گمان تیلور گران سنگ ترین بحران معاصر کنار آمدن با و یافتن پاسخ برای چالش هایی است که تجدد در سر راه همه انسان ها به ویژه دردمندان دینی قرار داده است. وی پاسخ های تسلیم بیچون و چرا که تجددگرایان مشتاق تشویق و تبلیغ می کنند و پس زدن و مقاومت لجوجانه که بنیادگرایان بران پا می فشارند هر دو را ساده انگارانه و پندار بافانه می داند. تجددگرایان که دستاوردهای مهم و چشمگیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان مدرن را شواهد و دلیل استواری برای برحقی تجدد و توجیه کننده مشتاقی و هیجان موضع خود می دانند، فراموش می کنند که موفقیت‌های فانی و دنیایی به قیمت فراموشی حقایق عمیق و ابدی به دست آمدند. از سوی دیگر بنیادگرایان که تنها به جنبه‌های مخرب و به گمان آنها غیر قدسی تجدد توجه می‌کنند، توانش‌های جهان جدید را که در صورت استفاده درست چه بسا احیا و استواری دین را باعث شوند از خود سلب می‌کنند. سه مقاله ارائه شده در اینجا با اینکه هر کدام پیام خاص خود را دارند، اما به صورت یک همپرسه سه سؤال عمده در مورد وضع بشر در سده بیستم را به تصویر می‌کشند. یک، بحران معاصر چیست؟ دو، ریشه بحران کدام است؟ سه، آیا راه بیرون رفتنی هست؟ صفحه 62. 7. به گمان نگارنده گفتار دوم که عنوان انتخابی تیلور یک تجدد کاتولیک بوده است، پرسش اول را که می‌خواهد مشکل اصلی زمان معاصر را بفهمد می‌شکافد. پانویس این متن ابتدا به صورت سخنرانی در سال 1996 در دانشگاه دیتون ارائه شد و از آن پس به اشکال مختلف چاپ شده است. مثلا در یک کتاب کوچک با همین عنوان به همراه 4 پاسخ به حرف اصلی وی به قلم دانشمندان دیگر توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد در سال 1999 نشر شد. نگارنده متنی را که برای ترجمه انتخاب کرده است از تازه ترین مجموعه مقالات تیلور گرفته است که در سال 2011 نشر شده است. ادامه متن. مسلماً تجدد برای انسان معاصر دستاوردهای فراوان به بار آورده است، اما به همان اندازه نیز باعث بحران و سردرگمی شده است. به زعم تیلور، بحران زمان ما این است که نتوانستیم پاسخی مناسب به این پرسش بدهیم که چگونه میتوان هم مدرن بود و هم یک دیندار معتقد باقی ماند. پاسخ تیلور در یک کلام در گفتگوی جدی، شفاف و در کناکنش سازنده درباره مرز مناسب میان دین و تجدد یافت می شود. به همین دلیل برای دینداری که بخواهد هم به دین خود وفادار بماند و هم در جهان مدرن بازیگر و نقش‌آفرین باشد، حرف حساب و بصیرتی آموزنده ارائه می کند. راهبرد وی به کناکنش دین و دنیا و فهم نقش نهادهای ساماندهنده به مقولات دینی و دنیایی در عرصه عمومی، نگارنده را به یاد این گفته جالب و تناقض نما در مورد دینداری می اندازد. دین خود را بازسازی کن، وگرنه برای تو معنا نخواهد داشت. از دین پدرانت پیروی کن، وگرنه آن را فراموش خواهی کرد. تیلور دقیقا همین کار را می کند و مثلاً کماکان به کلیسای کاتولیک وفادار مانده است، ولی تعبیر تازه‌ای از ساختار کلیسا و نقش آن در جهان جدید ارائه می نماید. با نگاه تازه، فلسفی و نظری، نظام کلیسا همانا به زبان حافظ جامعه تشکیل یافته از اهل خداست. نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار که در مشایخ شهر نشان نمی بینم. غزل با مطلع غم زمانه که بیت چهارم. به زعم تیلور به ویژه در چارچوب اصلاحات واتیکان دو، کلیسا نهادی سلسله مراتبی و با ساختار عمودی نیست که در رأس آن پاپ قرار دارد، بلکه جامعه‌ای افقی است. اسناد جریان اصلاح طلبانه واتیکان دو امکان این گونه تفسیر و تعبیر را فراهم تر نمود. مجدداً تکرار می‌کنم، به زعم تیلور و از نظر پدیدارشناسی سازمان کلیسا یک نظام سلسله مراتبی نیست، بلکه یک شبکه انسانی برای ایجاد فضا و مناسبات برای زندگی جمعی است، زیرا حتی به تعبیر مسلمانان دست خدا در جمع انسان هاست که مصداق پیدا می کند. به همین دلیل و به زعم وی، وجود اختلاف آرا نسبت به پرسش های متفاوت نه نشانه ضعف کلیسا که پختگی آن است، زیرا در حضور معرکه آراست که اندیشه های بلند و گرانسنگ بروز می کند. در این حضور یک نظام سلسله مراتبی اربابان کلیسا و درجات مقاماتی که به پاپ ختم می شود مغایرتی با جامعه شبکه‌ای ندارد، زیرا حرفه اصلی اربابان سازمان دینی باید تشویق اهل خدا بودن باشد و دعوت به رحمان و رحیمی خداوندی و نه تربیت پیروان و دنبال روندگان بر اساس یک سری قواعد خشک و ترساننده از عذاب. در این گفتار تیلور هم مسئله را باز می کند و هم پاسخی به این چالش پیشنهاد می نماید. گفتار سوم به این پرسش می پردازد که چرا انسان معاصر نتوانسته است تعادلی کارساز و ضروری میان زندگی فضیلتمند و جهانبینی انسان حضور برقرار کند. پانویس این متن ابتدا در سال 1979 در یک مجموعه مقاله چاپ شد، اما به سرعت در همه محافل فکری و دانشگاهی مورد بحث قرار گرفت. نگارنده متنی را که برای ترجمه انتخاب کرده است از یک مجموعه مقالات از تیلور است که در دو مجلد توسط دانشگاه کمبریج نشر شده است. ادامه متن. پاسخ وی در یک کلام خلاصه می شود: اتمیسم، که ضمناً عنوان مقاله نیز هست. موضوع و محتوایی که اتمیسم القا می کند دقیقاً با دو جنبه‌ای که ویژگی های اصلی انسانشناسی فلسفی وی را تشکیل می دهد، یعنی دینداری و آزادی خواهی، تضاد دارد. از سوی دیگر این مقاله هم به بحث کلان و نظری وضع بشر و هم به جنبه عملی سیاست توجه دارد، زیرا تا حدودی پاسخ به تحولات عملی استان محل زندگیش می باشد. از یک سو غیر مستقیم با یکی از بحث شده ترین کتاب های اندیشه سیاسی در جهان چند دهه آخر سده 20 میلادی، یعنی کتاب اندیشمند معاصر آمریکایی جان راولز 1921 تا 2002 با عنوان نظریه از عدالت بحث می کند. کتاب راولز از مهمترین رساله های سیاسی مدافع اندیشه سیاسی لیبرال فردگرا تلقی می شود. با اینکه در مقاله به این متفکر اشاره نشده و اگر ارجایی هست صراحتاً به اندیشه رابرت نوزیک است، اما ادعا شده است که مقاله اتمیسم یا خودمداری تیلور جدلی منطقی و نقدی کارساز از کتاب راولز است. از سوی دیگر می دانیم که بحث جدایی طلبی در استان کبک در اواخر دهه 1970 بسیار داغ بود و در واقع اولین همه پرسی با هدف استقلال در سال 1980 برگزار شد. برخی می گویند که تیلور این مقاله را برای آسیب شناسی تحولات کبک تألیف نمود. اینکه آیا این ادعاها درست است یا نه فرقی در بحث اصلی رساله حاضر نمی کند، زیرا صرف نظر از علت و انگیزه به وجود آمدن این مقاله، محتوای آن به خوبی آسیب شناسی دقیق و تیز بینانه از علل بحران در زندگی بشر امروز به دست می دهد. به تعبیر تیلور، خودمداری منیت و تنها به منافع خیش فکر کردن است. اصطلاح اتمیسم بزرگترین مانع در راه یافتن پاسخ به چالش‌های ارائه شده توسط تجدد است. اتمیسم نقطه مقابل نظریه اجتماعی بودن آدمی است که تعهد، تکلیف و دغدغه غیر و دیگری را داشتن نه یک لطف و بزرگمنشی که اصل و اساس هویت انسانی می‌داند. نگرش احزاب راست در کشورهای غربی که هر تدبیر عدالت خواهی را مغایر حقوق و آزادی فردی تلقی می کنند در واقع اندیشه اتمیسم را تشویق می کنند. در این حال تناقض این است که آن سیاست های ضد مهاجران و غیریت را مغایر با اتمیسم نمی دانند. حال بر اساس منطق خودشان اگر هر موجود زنده‌ای از حق برخوردار است، پس چگونه می توان مهاجران تازه را غیر خود خطاب کرده شایسته حذف و نپذیرفتن دانست؟ این شاه بیت اعتراض تیلور به اتمیسم است و برعکس اندیشه اتمیسم راه بیرون رفت از بحران معاصر را تدبیر و سلوک اعتبار بخشی به دیگری می داند. این مقوله است که گفتار چهارم به آن متمرکز است. گفتار چهارم برگردان یکی دیگر از مقاله های مکرر بحث شده چارلز تیلور با عنوانی است که ترجمه تحت لفظی آن سیاست شناسایی است. پانویس این مقاله تیلور نیز در موارد متعدد و در جاهای مختلف چاپ شده است. ادامه متن. مفهوم شناسایی که بیشتر در حقوق بین الملل استفاده می شود به این معنی است که وجود دیگری را بپذیریم، برایش حق قائل باشیم و عدم تأمین حقوق وی را خطری برای حقوق خود تلقی کنیم. به همین دلیل وقتی کشور الف استقلال کشور ب را به رسمیت می شناسد، در واقع نه فقط اعلام می کند که آن را به عنوان یک کشور مستقل و خودمختار قبول دارد، بلکه مراد از آن همتراز بودن و از حقوق همسان برخوردار بودن آن کشور را اقرار می کند. این اعتبار بخشی، اعلام مسئولیت و تعهد به تمام تکالیف برآمده از آن نیز هست. روشی که تیلور این بحث را می شکافت قابل توجه است. با تمرکز بر این بحث که آیا هویت مقوله خصوصی، فردی و تجریدی است یا مقوله تناقض نمای فردی، جمعی و مبتنی بر گفتگو و مراوده، اهمیت و نقش بارز دیگری را صیقل می زند. به قوت ثابت می کند که فرد برای تحقق دادن به هویت خیش به دیگری نیازمند است. به همین دلیل اعتبار بخشی و پذیرش دیگری جزء جدایی ناپذیر از زندگی است. از طرفی با تحلیل مفصلی از وضعیت استان کبک در کانادا که به دنبال کسب اعتبار و پذیرش به عنوان یک گروه متمایز در کانادا است، بحث خود را مستاقی تر و زنده تر می نماید. تدبیر و سیاست اعتبار بخشی کارساز و قابل توجه است، اما باید هوشیار بود که به ابزاری برای یک سلیقه یا گروه خاص تبدیل نشود. توجه به خواسته های اجزا در چارچوب اصول کلان و یا توجه به اصول کلان بدون زیر پا گذاردن و نادیده گرفتن خواسته های فردی و جزئی، تدبیر و تأملی لازم دارد که یک جنبه به تعمق فاعلانه بازیگر مربوط می شود، ولی قسمت عمده آن اولاً قبول ارزش برابر برای خود و دیگری است و ثانیاً به گفتگو و کناکنش متقابل میان فرد با خودش، گفتگوی درونی و بعد با جمع و یا جزء و کل گفتگوی بیرونی بستگی دارد. نتیجه اصلی این گفتگوها همان می شود که تیلور تحول افق آدمی از یک طرف دیدن به تبع گادامر 1900 تا 2002 به سوی آمیزش افقها می نامد. در گفتار کوتاه نتیجه گیری باز می گردم به منطق حاکم بر انتخاب هر سه مقاله که به ترتیب پاسخهایی هستند به پرسش‌های: یک، مشکل بشر کدام است؟ دو، علت مشکل چیست؟ و سه، راه بیرون رفت از آن کدام است؟ تیلور نشان داد که معضل بزرگ بشر در واقع همان سپهر تمدنی عظیم تجدد است که مثل همه تمدن‌ها ضمن ارائه نعمت‌های فراوان خطرها و چالش‌های بسیاری را نیز باعث شده است. چالش اصلی بحران خودمداری انسان‌ها به ویژه انسان‌های موفق جدید و پاسخ نهایی به آن جرأت اقدام و برقراری گفتگوی همه جانبه است. قدم اول آن اعتبار بخشی به ارزشمند بودن دیگری و نتیجه نهایی آن گسترش افق است که جهان تنگ انسان را به گستردگی و مروت و مدارایی که حضرت حافظ می‌گوید مبدل می‌کند. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. غزل با مطلع دل می رود ز دستم، بیت ششم. صفحه 69، گفتار دوم، بحران زمان، کناکنش دین و تجدد و امکان یک تجدد دیندارانه. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. ور نظر بر نورداری وارهی، از دویی و اعداد و جسم منتهی. از نظرگاه است ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و یهود. حضرت مولانا. پانویس مثنوی معنوی دفتر سوم، جمع ساحران از مداین، ابیات 2762-2763 رجایی. ادامه متن. با این نکته شروع می کنم که چقدر از دریافت جایزه ماریانیست مفتخر هستم. پانویس این گفتار ابتدا به صورت سخنرانی به مناسبت دریافت جایزه ماریانیست در سال 1996 در دانشگاه خصوصی و کاتولیک دیتون در ایالت اوهایو ارائه شده است. این جایزه با مقرری سالانه 5000 دلار به کسی اعطا می شود که آثارش سهم مهمی در اعتلای حیات فکری بشر داشته است. نکته مهم این که یک دانشگاه کاتولیک به بحث و گفتگوی جدی با تجدد می پردازد. رجایی ادامه متن. از دانشگاه دیتون تشکر می کنم، نه فقط به این دلیل که با این دعوت به کارهای من ارزش گذاشته است، بلکه برای این فرصت تا برخی مقولات را که برای دهه ها فکر مرا مشغول کرده با شما در میان بگذارم. گرچه این مقولات در کارهای فلسفی من مطرح شدند، اما هرگز به وجهی که امروز طرح می کنم ارائه نشدند. دلیل آن به چاپ آثار فلسفی باز می گردد که لااقل به وجهی که من می فهمم، انسان مجبور است متفکران متعدد و طرفدار مکاتب متفاوت متافیزیکی و یا کلامی را متقاعد کند. بسیار خرسندم که این فرصت فراهم شده تا با شما برخی مسائل مربوط به مفهوم یک تجدد کاتولیک را به بحث بگذارم.